بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدعای مصنف این بود که عالم کله خیال. دلیلشون این هست که عالم ذل حق است و ذل بعید المناسبه عزیز الله است، پس عالم بعید المناسبه از حق تعالی است. این دو مطلب را تفهیم می کند. مطلب اول آن که با شناخت عالم خدای سبحان شناخته نمی شود، زیرا عالم چون ذل است و هیچ ذلی زی ذل خود را نشون نمی دهد. مطلب دوم آن است که چون عالم ذل است و ذل حقیقت نماست نه خود حقیقت باشد، پس عالم حقیقت نماست نه خود حق و حقیقت باشد. در اینجا یک فرق عمیقی بین فلسفه و سفسطه است و بین توحید و شرک. فرق فلسفه و سفسطه راجع به اصل واقعیت است، یکی اثبات می کند و دیگری نفی، ولی فرق توحید و شرک در اصل نیست، در شناخت واقعیت است. هر دو، یعنی چه موحد چه مشرک، فل جمله معتقدن که حقیقت غیر قابل زوالی هست. مونتا موحد میگوید این حقیقت غیر قابل زوال ذات اقدس اله هست و اون چه که شما میبینید و بر او اسم سوا و ادا و عالم اطلاق میشود، او ذل حق است و فیض حق. مشرک همین سوا و ذل را حق میپندارد و در قیامت اعتراف میکند، میگوید ما مخلوق را مساوی رب العالمین میپنداشتیم، از نسوی کم به رب العالمین. نه یعنی رب العالمینی قائل بودیم و شما را مساوی رب العالمین قرار می دادیم، بلکه کاری که به وصفی که مال رب العالمین بود رأساً از او سلب کردیم و به شما دادیم. معنای شرک این نیست که برای خدا شریک قائلن می گوین کارها را خدا به بت‌ها می‌کنند، لذا هم باید خدا را عبادت کرد هم بت‌ها را. می‌گویند ربوبیت‌های جزئی فقط به فقط به عهده بت‌هاست و عبادت هم فقط به فقط مال بت‌هاست. اونگاه چیزی که مال حق است به غیر حق می‌دهند، غیر حق را شریک در حق قرار دادن در این حقیقت. وگرنه شرک مثل ربای ممزوج نیست، مثل ریای ممزوج و مشروب نیست که یک مرائی زمیمه کند جلب توجه غیر را با تقرب الله. این یک ریای مصطلح است که او در حقیقت دو معبود دارد، منتها یکی قوی به دیگری ضعیف. حالا یا اون قوی خداست به ضعیف خلق است، یا بالعکس، یا هر دو برابرن، تا درجه شرک و نحوه ریای مرائی چه باشد. اما اون وثنی و صنمی که بت را میپرستد تمام العباده را برای بت ها میکند، نه اینکه خدا را شریک بت یا بت را شریک خدا در عبادت قرار بدهد. لکن چون ربوبیت مال خداست و این سنوی و وثنی به غیر خدا استانداد و همچنین عبودیت برای خداست، او فقط برای غیر خدا انجام داد، از این جهت می شود مشرک. پس فرق توحید و شرک با سفسطه و فلسفه خیلی است. فرق سفسطه و فلسفه درباره اصل واقعیت است، یعنی فلسفه اثبات می کند و سفسطه نفی می کند، ولی فرق توحید و شرک در اصل واقعیت نیست. منتها موحد اون چرا که به نام عالم هست اون را صور مرآتیه می داند و می گوید به یک حقیقتی متکی است که اون حقیقت در آینه ظهور کرده است. مشرک همین را حقیقت می پندارد. در تطبیق اختلاف است. یک کسی می گوید و ما یهلکنا الا الدهر، هلاکتی هست، مهلکی هست، ولی دهر است که مهلک است. دیگری میگوید ربی الذی یحیی و یمیت. پس این دو دید است. اونها که در این دیدها افراد کرده اند یا غرق در وحدتن یا غرق در کثرتن، اونها که افراز نکردن در حد وسط قرار گرفتن، بین وحدت و کثرت جمع کردن. بنابراین نتیجه‌ای که از سخنانشون میگیرن و جمع بندی میکنن این است که اون چرا که به نام عالم است اون خیال است، حقیقت چیزی دیگری است که در آینه عالم میتابد. کسی که از حقیقت بیخبر است مرتب به سراغ این آینه ها حرکت می کند و برای گرفتن صور مرآتیه یتنازعون فیها. کسی که اهل حقیقت است می داند که در آینه خبری نیست، بر می گردد به سراغ صاحب صورت می رود و به نتیجه می رسد. پس مدعای ایشون که العالم و خیالان، انما الکون خیال فی خیال، با مدعای صوفیست خیلی فرق می کند. اون می گوید عالم سراب است، عارف می گوید عالم مرآت است. سراب باطل است و هر گزارشی که می دهد کذب است، صور مرآتیه هر گزارشی که می دهن حق است. منتها بیننده باید بداند که صور مرآتیه حق نمان، نه اینکه خودشون حق باشن. هیچ گزارشی در هیچ گوشه عالم باطل نیست، زیرا همه آیتن و آیت حق را نشون میدهد چون علامتن. ولی سراب سراسر کذب است. سفسطه عالم را سراب می داند، عرفان عالم را آیت می داند. این فرق. اون چه که انسان جبال می پنداش سراب بود، اما اون چه را که در اون حق در اون نشأه برای او روشن می شود مثل آن است که آینه می شکند و انسان بر می گردد می بیند این همه صور در جای دیگر بود، چیزی در آینه نبود. جبال بودن سراب است اما نه آیت بودن. لذا فرمود یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اون روز روشن می شود که کارگردان همه این صحنه یک ذات بود و در اون نشئی که بساط این عالم برچیده می شود چیزی باطل نخواهد شد. این که فرمود ولعرزو قبضته یوم القیامه، و سماواتو متویاتون به یمینه، یا یوم نتو سماع که تی سجله للکتب، همونطوری که سجل یعنی ابزار صحافی، صحافی که این تومار را جمع می کند، ما هم بساط آسمان را جمع می کنیم. وقتی بساط آسمان را جمع کردیم، زمین و اجرام سماوی برچیده می شود. وقتی برچیده شدن، تاریخ رخت بر می بردد. دیگر سخن از سال و ماه نیست که ما بگوییم در چه سال میلادی یا در چه سال هجری خدای سبحان تومار عالم را جمع می کند، چون خود تاریخ جزء تومار است و برچیده می شود. یکی از ارقام تومار خلقت زمان است و تاریخ است و عینه و متاست. خود این امور جزء مکتوبات این تومارن. الان این تومار پهن است که این رو نمیگن تومار، وقتی جمع کردن میگوین سجل. سجل تومار است. وقتی باز است نمیگن تومار، وقتی جمع شد میشود سجل. این سجل و این تومار همه مکتوبات را در خود دارد. یکی از مکتوبات مسئله تاریخ است و زمان است. بنابراین دیگر نمی شود سوال کرد که در چه سالی و در چه تاریخی، حالا یا هجری یا میلادی، قیامت قیام می کند و بساط عالم جمع می شود. چون خود تاریخ و سال و ماه بساطش جمع می شود، اون لحظه دیگر سال و ماه ندارد. وقتی اون لحظه سال و ماه نداشت، اگر کسی از دام سال و ماه رها شد، از بند تاریخ نجات پیدا کرد، همکنون اون لحظه را می بیند. اون چرا که دیگران باید بمیرند و ببینند که سعق من فی السماوات و من فی الارض، بساط همه جمع می شود، عارف همکنون می بیند. و اون چرا که اون لحظه می بیند، سراب بودن کسرات است، نه سراب بودن اصل حقیقت. اون حقیقت را که دیگران باید با گذشت از دنیا و برزخ و تمام این فشارها و قطع علایق ببینند، عارف که با موت ارادی رخت بربست است، همکنون میبیند. چون اون الان ثابت است، نه الانی که دو طرفش ماضی و مستقبل است. اون الان است که دیگر مرز ماضی و حال نیست، یه امر ثابت است نه ساکن. اگر کسی از بند ماضی و حال و استقبال نجات پیدا کرد، به این بالا آمد، رو نبش ماضی و مضارع پا گذاشت، دیگر زمانی نبود، همکنون اون را میبینند. اوشون الان بالفعل هم ثابت است. بنابراین این بیانی هم که مرحوم صدر متعلهین تو اسفار مبسوطن با استدلال لعل کرد که فتحست لعن العالم کله خیال فی خیال، مادای اصلی رو از ایشون گرفتن، منتها اون قدرت رو داشت چون تفکر فلسفی داشت، بعد با تهذیب نفس آشنا شد، توانست اون چرا که میابد خوب مبرهن کند. اینی که در تمهید القواعد بود که فلسفه برای عرفان همون نقشی را دارد که منطق برای فلسفه و نقش را دارد، برای این است که حکیم زبان بلد است، خلاصه میتواند یافته‌ها را مبرهن کند. و اگر کسی با این براهین عقلی آشنا نبود، اولا نه در تشخیص مصیب است که درست درک کرده است یا نه، چون از در شهود که معصوم نیست، بلکه باید با برهان منطبق باشد و ابزار برهانی هم که در دست ندارد، بنابراین ذوقی در می آید نه برهانی. و اگر کسی با این علوم برهانی آشنا بود، اون چرا که یافت میتواند بلاغت تشخیص بدهد که این جزء خاطرات نفسانی است یا جزء خاطرات شیطانی است که به هیچ کدام از اینا نباید اعتنا کرد، یا جزء خاطرات است که فرشته های الهی القا کردن یا بالاتر. اگر مرحوم آخوند تو بحث های ماهیت و غیر ماهیت تصدیقت و تحصل ان العالم کله خیال فی خیال با اون چرا که این آیون اهل معرفت میبینن هماهنگ است، فتحصل ان العالم ظل و ان الظل خیال فالعالم خیال، و ظل سراب نیست و آیت است، پس عالم سراب نیست و آیت است و حق را نشون میدهد و این حق همون ذات اقدس اله است که وجود نفسی و ذاتیش در دسترس فهم هیچ حکیم یا شهود هیچ عارف نیست، و اما وجود اضافی و افاضیش که اضافه اشراقی است و افاضه از طرف ذات اقدس اله است روی عالم گسترانده شده، بعد جمع می شود. وقتی که بست کرد می شود دنیا یا نفخه سور ثانیه، وقتی جمع کرد میشه نفخه سور او اول. در نفخ سور اول جمع می کند این سایه را، می فرماید به این که این سایه به سوی ما برمی گردد معدوم نمی شود. ثم قبضناه الیها قبضا یسیرا، برای ما سهل است این سایه را جمع کردن، چه اینکه سهل است این سایه را پهن کردن، چون این سایه شیء است و هر شیء هم به سوی الله برمیگردد. الیه یرجع الامر کله، پس این ظل هم به الله برمیگردد، معدوم محض نخواهد شد. چند چیز است که خداوند در قرآن کریم او را به عنوان یسیر یاد کرده است. یسیر در اینجا به معنای اندک نیست که بعضی از شارحان و فصوص فرمودن، ظاهرا یسیر همونطور که قیصری معنا کردن و نیز سهل و آسان است. دو چیز را در قرآن کریم ذکر فرمود به عنوان یسیر، یکی مهمترین اشیا و یکی ساده ترین اشیا. هر دو را خدا فرمود برای ما آسان است، اما ساده ترین اشیا هی مسئله سایه است که از سایه ما بخواهیم بگذریم به عدم میرسیم، از سایه ضعیفتر دیگه چیزی نیست. که ما اگر خواستیم درجات هستی را تقسیم بکنیم، نازلترین درجه همین مسئله ذل است که اگر از ذل بگذریم میشود ظلمت، یعنی عدم. پس ساده ترین و بسیط ترین و ضعیف ترین درجات هستی همین ذل است، و قوی ترین و محکم ترین درجات هستی تشکیل قیامت است، چون در مسئله قیامت کل عالم عوض می شود، از عقل اول تا هیولای اولا، از هیولای اولا تا عقل اول، کل جهان اعم از نشأه طبیعت و مثال و عقل در حشر اکبر محشور خواهند شد، اونجا که حتی مرگ را میمیرانند، اونجا که حتی فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه را میمیرانند که به عزرائیل هم دستور موت داده میشود او میمیرد، کل این بساط برچیده میشود، این میشود حشر اکبر. در این باره این حشر هم فرمود ان ذلک حشر علینا یسیر، گرچه اون حالت که ظهور میکند هیچ موجودی نمیتواند تحمل کند، اگر تحمل میکرد که هستی خود را از دست نمیداد. خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینها از تو سوال میکنن که قیامت کی قیام میکند، یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها قل ثقلت فی السماوات و الارض، فرمود بگو اون حادثه که پیش بیاید منی نمیمانم. خب من اگر بتوانم از قیامت خبر داشته باشم و محیط بر قیامت باشم، وقتی قیامت قیام کرد که من از بین نمیرم. این که سنگین است و احدی نمیتواند بار او را به دوش بکشد، پس محات کسی هم نیست. ثقلت فی السماوات و الارض، کل سماوات و ارض متزلزل می شوند. ان زلزلت از ساعت شیء عظیم، و بساط همه برچیده می شود. اون وقت است که حق ظهور می کند. این حشر اکبر را خدای سبحان رحمت این زاله که حشرون علینا یسیرون. پس اگر در سوره فرقان فرمود ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا یعنی سهلا، و در باره قیامت کبرا هم در سوره دیگر فرمود حشرون علینا یسیر، نشانه آن است که در برابر قدرت مطلقه چیزی آسان و چیزی آسان تر نیست. یعنی فرض صحیح ندارد که مثلا ما بگوییم فرونکار برای خدا آسان است، فرونکار برای خدا آسان تر. لذا وقتی مسئله معاد را مطرح می کند می فرماید بین که شما که بعد عراق قبول کردید، عود را هم باید قبول بکنید. خدایی که لا شیء را شیء کرد، توان اون را دارد که ذرات پراکنده را دوباره ایجاد کند. و هو احون و علیه، اعاده احون از ابداع است. فورا تدارک فرمود که ولله المثل الاعلا یا وله المثل الاعلا. یعنی ما یک جدال احسن داشتیم نه برهان. گفتیم اگر شما قبول کردید که اولین بار خدای سبحان این موجودات را آفرید، باید به طریق اولا قبول کنید که قدرت خدا میتواند تعلق بگیرد به اعاده اینها، برای اینکه این احون است و اسهل است. فو این جدال احسن است. از این جدال به برهان منتقل میشود که ولله المثل الاعلا، یعنی این چنین نیست که اعاده احون باشد و ابدا حین باشد. هر دو هون است و حین، یکی آسان و دیگری آسان تر فرض ندارد. علی حال نتیجه که از فرمایشات خودشون میگیرن این است که اون چرا که انسان سوى الله میداند خیال است. اما تشکیک در مظاهر هست، در وجود نیست.
در وجود نیست. اونی که برمیگردد به اون وجود نیست، چون غیر از خدا دفعاتا فرموده چیزی نیست حتی غیر خدا باشه.
غیر نیست اما وجه اوست.
چطور وجه اوست؟ یعنی غیر خدا چیزی نیست ولی وجه اوست یعنی
چه؟ اگر غیر او بود که وجه او نمیشد، آیت او نمیشد.
همون است دیگه،
همون را نشون میداد.
این خودشه غیر خودشه، شکل ثالث نداره اینجا.
نه، ظهور اوست. ظهور او غیر او نیست، او را نشون میداد. مثل سوار مرآتیه.
اگر ظهور او باشه دیگه بر نمیگرد از زیل به زیل.
چرا؟
اینا دوتا میشه.
نه، اگر سوار شما یه وقت است که از دور سراب میبینی، این سراب آب را نشون میدهد اما در این ارائه کاذب است. یه وقت صورت آبشار رو در آینه میبینید، این صورت مرآتیه که آبشار رو نشون میدهد در ارائه صادق است. هرگز صورت مرآتیه با اینکه چیزی نیست، با اینکه چیزی نیست و با اینکه خودش نیست راست میگوید. سراب دروغ میگوید. عالم سراب نیست، آیت است.
بنابراین
پس زیر بر
زیر
بر نمیگرده. چرا دیگر؟ اگر
میراتیت میفرماید
بله دیگه، بله دیگه،
میرات نیست که خاطر بده این
بر زیر میرات. یعنی انسان وقتی که به نشعه رسید، برگشت صاحب صورت را دید، دیگه آینه را نمیبینه.
اون زیر زیر نبود. من که بعدم برگشتم متوجه شدم زیر زیر میرات را دیدم، بس اون این نبود. ما خیال میکردیم
که در آینه است. بعد معلوم شد که بیرون آینه است.
پس اون معناش اینه چی؟ بس دیل ایل زی دیل است.
یعنی اگر غیر او بود که او رو نشون نمیداد که، لذا گفتن که عین اوست من وجهی و غیر اوست من یقینا من وجه دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 233. الم تر الى ربک کیف مد الظل، این استشهاد است به این که منظور از این ظل را همون وجود منبسط دانستن. استشهادون به ان الوجود الخارجی الاضافی، که اون اضافه اشراقی است، ظل الهی، این ظل مستفاد من تجل الاسم. کدام اسم؟ اسمی که در صدر آیه یاد شده است، رب. رب از اسماء الهی است. من تجل الاسم، که اون اسم کدام است؟ الرب. این اسم رب علی یدی المبدع والقادر تجلی کرده است. خدا مبدع است که در ادعیه و غیر ادعیه کلمه ابدا به عنوان چیز بر خدا اطلاق شده است، اما مبدع اصطلاح فلسفی است که میگن خدا مبدع است. به عنوان اسم ظاهرا مبدع در ادعیه و اینها نیست. الا یدی المبدع والقادر، این رب به دست این دو اسم تجلی کرده است، لاظهار المربوب، تا مربوب را نشون بدهد. خب، ولو شاء لجعله ساکنا، یعنی اگر خدای سبحان میخواست که اینها ظهور نکنن، این ظل را ساکن قرار میداد، ممدود قرار نمیداد. این سکون در برابر اون مد است. ای یکون فیه بالقوه، این ظل در زی ظل بالقوه میموند. ای ولو شاء لجعل، خدای سبحان ذالک الظل را مکتوم من فی ظلمت العدم و غیب هل مطلق، در غیب مطلق نگه می داشت و اظهار نمی کرد. اونگاه فیکون العالم که ظل هست، فی وجود الحق بالقوت ما ظهر، در وجود حق مکتوم بود و ظهور نمی کرد. ما ظهر شیء منه بالقوه، چیزی از عالم از قوه به فعل نمی آمد. ما ظهر شیء منه بالفعل. این به صورت قیاس استثناء است که لو شاء لجعله ساکنا، لکنه لم یشاء، لکنه لم یشاء ذلک را، نخواست که سکون پیدا کنه. چرا لم یشاء ذلک را؟ چرا؟ لظهور الحکم الالهیت فی مدهی و بستهی علالعیان، چون حکمتهای الهی در این امر ظاهر است که باید فیض را ممدود و منبسط کرد بر اعیان. شارح می فرماید چرا در قرآن کریم از این معنا، یعنی از این بقای بالقوه، به سکون یاد کرده است. و انما او بره عن البقای بالقوه به ساکن، برای اینکه لأن الظهور من القوه الفعل نوع من انواع الحرکت المعنویه، گرچه به حسب ظاهر اونجا سخن از حرکت و سکون مصطلح نیست، ولی حرکت به معنای دقیق شامل تجلی هم خواهد شد. قهرن در مقابل اون حرکت معنی دقیق یک سکون و معنی رقیق هم هست. مرحوم صدر متعلهین در کتاب مبدأ و معاد در همون بحث حدوث ذاتی و حدوث زمانی فرمودن به اینکه در حدوث ذاتی هم یک نحو حرکت هست، برای اینکه همین که ماهیت از لائق تزائی به وجود بلغیر منتقل می شود، این نحو حرکت هست. البته حرکت به معنای خیلی دقیق قهرن سکونه به معنای رقیق هم مقابل او خواهد بود، به این مناسبت از تجلی و ظهور به حرکت یاد می شود و از سلب تجلی و عدم ظهور به سکون یاد می شود. این ولو شاء لجعله ساکنن را مصنف معنا می کند. یقولو یعنی خدای سبحان این چنین می فرماید که ما کان الحق لیت جلیه للممکنات حتی یظهر الظلو. اگر خدا میخواست تجلی نمی کرد برای ممکنات تا ظلش که اون فیض منبسطه ظهور بکند. اگر اون نمیخواست و فیض ظهور نمی کرد، اون چرا هم که از این جزئیات شما میبینید مثل سایر ممکناتی است که ظهور نکرده اند. فیکون این ظل که ما بقیه من الممکنات التي ما ظهر لها عین في الوجود، این ظلی که مورد تعلق اراده حق قرار نگرفت و در کتم غیب مستور میموند، همانند سایر ممکناتی میشد که در جهان خارج وجود پیدا نکردن. فیکون این ظل که ما بقیه من الممکنات التي که ما ظهر برای ممکنات عین فی الوجود. در اینجا یک اشکالی است که شارع متعرض میشوند و نفی میکنند که ممکنات حتما ظهور دارند. جواب میدن که کلیاتشون چرا، ولی جزئیاتشون خیلی از ممکناتن که ممکن الوجود هستن ولی ظهور ندارن. ای یقول الحق بقوله تعالی علم تر الى ربک کیفه الآیه، معناش این است که ما کان الحق بهیسو ان یتجلا لاظهار الممکنات التي هی زلاله. اگر نمیخواست برای ممکنات تجلی نمیکرد، عالمی که ذل حق زور نمیکرد. فیکون ذلک الذل باقیا فی کتم العدم که ما بقیه یا کما بقیه بعض الممکنات، کما بقیه چون در متن که ما بقیه من الممکنات هست، اونجا عبارت رو به همین سبک خوندیم که ما بقی که تشبیه است، اما اینجا چون شارع به جای من بعض آورد، عبارت رو این چنین خواهیم خوند که کما بقیه تشبیه می شود، کما بقیه بعض الممکنات التي ما ظهر لها برای ممکنات عین فی الوجود الخارجی بقیه فی کتم عدمه. بل حین ما یتجلا لها ظهرت. خداوند اگر میخواست تجلی نمیکرد، قهره اینا در کتم عدم میموندن و هر وقتی که تجلی میکرد اینا ظهور میکردن. بل حین ما یتجلا برای ممکنات ظهرت ممکنات، کمان که قال انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب ولامو فی لیتجلا، ولامو فی لیتجلا که در مصر آمده است، لام الجهود است. لامی است که در سیاق نفی قرار میگیرد برای این تشدید جهد و تشدید انکار. لام الجهود و اول تأکید نفی که قولی تعالی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، که این لام لیعذبهم در سیاق نفی قرار گرفت برای تأکید این کار. و قول مصنف حتی، این حتی به معنای کی است، حتی یظهره یعنی کی یظهره، و به این حتی به معنای کی لتعلیل است. لا به معنا الا در این متن حتی معنی الا نیست. اون اشکالی که اشاره شده بود این است که همون طوری که بین کون در اصطلاح فلسفه و اصطلاح عرفان فرق است و جوهر و عرض فلسفی غیر از جوهر و عرض عرفانی است، وجوب و امکان و امتناع در فلسفه هم غیر از وجوب امکان و امتناع است در عرفان. عارف برای ممتنع دو مستاق قائل است، یکی اون چرا که عقل فرض میکنه مثل شریک الباری یا امثال زاله که صرف فرض است، یکی هم اون اسمایی است که خدای سبحان برای خود استعصار کرد، انتخاب کرد. در ادعیه هم دارد که مثلا تو ماه رجب، ماه رجب اینها دارد که استعصرت بهیل نفسه و از ذات تو خارج نشدن، تو خارج نمیشوند در مثال زاله. اینها رو میگن اسمای مستعصره که خدا برای خود انتخاب کرد، استعصره الله لنفسه. این اسمای مستعصره مظهر هو الباطنن، نه مظهر هو الظاهر. چون مظهر هو الباطنن اصلا ظهور نکردند و نمی کنند و نخواهند کرد. این گونه از اسما را عارف ممتنع می داند. امتناع در عرفان نظیر شریک الباری و اجتماع نقیض این و زده نیست، بلکه گذشته از که بر اونها اطلاق می شود، بر این اسماء خاص و مستعصره الهی هم اطلاق می شود. این را در صفحه 17 و در صفحه 18 مبسوطاً بیان کردن. این جریان ابستعصرت لنفسک را هم ذکر کردن و سخنان فتوحات را هم بازگو کردن که اینها را هم میگوین ممتنع. خب پس ممکن به اصطلاح عارف اون اسمایی است که طالب ظهور است و ظهور میکند، ممتنع اون اسمایی است که طالب خفاست به در باطن میماند. اگر معنای ممکن این شد که طالب ظهور است و ظهور میکند، پس چرا مصنف در مد فرمود اگر خدا نمیخواست اینا در کتم عدم میموندن مثل سایر ممکنات؟ اگر چیزی ممکن است یقینا ظهور میکند. این اشکال جواب میدن به این که اون چرا که تقسیم بندی به لحاظ اوست، این به لحاظ کلیات مسئله است نه به لحاظ جزئیات. مثلا شجر جزء اسمایی است که ممکن است در خارج واقع می شود، اما جمیع مصادیقش، جمیع جزئیاتش، جمیع اجزا و اجرامش در خارج وجود پیدا نکرده و نمی کند که جزئیات که این چنین نیست، این به لحاظ کلیات و انواعشون هست. فان قلت تقرر عند اهل الحق، در این شرح فصول قیصری هم صفحه 18 و 19 مبسوطنی رو مطرح کردن که ان الممکنات طالبت للوجود العینی کلها ظاهرتون فیه، در عین خارج. فکیف قال مصنف که ما بقیه من الممکنات، که ما بقیه من الممکنات التي ما ظهر لها عینه فی الوجود. می فرمان قرن تو زالکه به حسب کلیات است، به حسب کلیات بین ممکن و ممتنع فرق است، اما لا جزئیات این کلیات و هوه، یعنی اون جزئیات المراد هنا و مذکر آوردن خبر هم هوه هم بلاز خبر هست. نفرمود وهیه و هوه، این هوه به جزئیات برمیگردد، مذکر بودنش هم بلاز خبر است. منظور آن است که اگر خدا نمیخواست اینها هم مانند سایر جزئیات زیر پوشش اون کلیات در کتم عدم میموندن. خب پس اونجا چون اعیان ثابته را در همون فصل سوم معنا کردن که اعیان ثابته به اصطلاح عارف غیر از ماهیات به اصطلاح حکیم است، چون اعیان ثابت هم ماهیات کلیه شامل می شود هم هویت جزئیه را. منظور آن است که بعضی از ممکنات هم که ظهور پیدا نکردن، یک شجری در فرون جای معین بخواهد یافت بشود ممکن است ولی یافت نشود. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، اگر منظور از این ظل حسی باشد، شمس حسی دلیل اوست و اگر ظل معنوی باشد شمس معنوی دلیل اوست. مثل اینکه و شمس به زهاها و القمر اذا تلاها هم معنای حسیش یکی از وجوه تفسیری است، هم حقیقت رسالت و ولایت که و القمر اذا تلاها یکی از مصادیق اوست. ای الوجود الخارجی الذی هو النور الالهی، این دلیل بر اون ذله است. خب چطور وجود خارجی شده ذل، شده شمس؟ سما و شمسن به اعتبار نور الذی مظهره الشمس، همون طوری که نور حسی مظهر شمس است، نور حقیقی که نور السماوات و الارض باشد مظهرش این افاضه خارجی و اضافه اشراقی است. شمس دلیل بر ذل است. البته قبلا فرمودن که اون فیض منبسط ذل است، این فیض منبسط که سایه است روی اعیان میافتد، پس اعیان سایه نیستند، سایه به اعیان تکیه می کند اونطوری که قیام و مبدا قابلی دارد و همین ذل به حق تکیه می کند اونطوری که مبدا فاعلی تکیه دارد. الان چون خود این فیض منبسط را وجود خارجی را شمس دانستن، قهرن اعیان می شوند ذل. اگر ما این وجود خارجی و اضافی و افاضی را ذل بدانیم، اون مبدع می شود شمس، و اگر همین را شمس بدانیم، اعیان ساب خارجی و اعیان ثابته می شود ذل. چون شمس را در اینجا بر وجود خارجی تطبیق کردن، قهرن اعیان می شود ذل. علیه ای علی الذل الذی و اعیان الممکنات، قبلا فرمودن اعیان متعلق ذل است نه ذل، همون طوری که سایه یه طرف به شاخص وابسته است، یه طرف به نور وابسته است، یه طرف هم باید به چیزی تعلق بگیرد که روی او قرار بگیرد، اینجا هم فیض هستی از یک طرفی به الله که نور السماوات و الارض است وابسته است، از طرف دیگر به اعیان تکیه می کند. علیه ای علی الذل الذی و اعیان الممکنات ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، که شمس یدل علی الذل و یظهر این ذل را، و این شمس اسمه نور است، یکی از اسمای الهی نور است، و این نور که اسم الهی است عین خارجی خواهد بود، و این کلمه نون و واو و را اسم ال اسم است در حقیقت، و حقایق خارجی اسمای الهی هست، و این شمس خارجی یا اسم نور است یا مظهر اون اسم نور، و هو این شمس خارجی یا خودش اسمه نور است، الذی قلناه یه گفتیم بسمه نوره و غل ادراک در صفحه 231 فرمود ولکن بسمه نوره و غل ادراک، یا منظور آن است که خود این شمس اسم نور است، اگر شمسو هوال اسمی است که این اسم نور است، الذی که این نور ات بیان اسم است، الذی قلنا و اشارتون الی قول مصنف که فرمود ولکن بسمه نوره و غل ادراک، او مظهر الاسم نور، این شمس یا خودش همون اسم نور است یا مظهر اون اسم نور است. خب این که مصنف در متن فرمود ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا و هو، یعنی اون شمس یا نور است یا مظهر نور، شمس که مذکر است چرا ضمیر شمس که مؤنث است چطور ضمیر مذکر برگردوند؟ فرمود و ذکر الضمیرو، یعنی ضمیر هوه که به شمس برمیگردد، این مذکر یاد شد به اعتبار الخبر، چون خبرش اسم است، از این جهت یا مصنف ذکره یا ذکره، ضمیر مذکر آورده شد به اعتبار الخبر که خبر اسم باشد. یکی از وجوهش میتواند این باشد. شمس دلیل بر ذل است، شاهدش هم حس است و یشهد لال حس. چرا؟ فان الظلال لا یکون لها عینون بعد عدم نور، وقتی نور رخت بربست دیگر از سایه خبری نیست. قیصری میفرمایند ظاهرون، یعنی این جمله شرح نمیخواهد. ثم قبضناه، یعنی قبضنا الظل، ای الظل الذی هو وجود الاکوان، اکوان قبضناه الینا، ما این هستی را به سمت خودمون قبض می کنیم. قبضا یسیرا، یعنی این قبض آسان است. قبضا سهلا حینا، چرا این را قبض می کند؟ و انما قبضه الی، برای اینکه لعن این وجود ذله، ذل حق است. فمنه زهره، از حق ظاهر شد. و الیه یرجعو، چرا؟ برای اینکه و الیه یرجع الامر کله، همه امور به الله برمیگردد. این ذل من الامور است، روی این شکل اول این باید که به الله برگردد. قیصری میفرمایند که این متن هم ظاهر و شرح نمیخواد. حالا تا کنون بیان کردن که عالم ذل است، ذل بعید المناسبه است، با شناخت عالم نمیشود خدا رو شناخت. بعد ذل در حقیقت از خود چیزی ندارد، به یک شاخص متکی است، همین که شاخص رخت بربست از ذل خبر نیست. مثلا حالا کم کم دارن جمع‌بندی میکنن که به اون مدعا برسن. مدعای اینها این بود که العالم کلهو کلهو خیالون. حالا دارن به این مدرسن. این متنها رو ملاحظه فرمایید، شاید همه شرح نتوانیم بخوانیم. متنها رو ملاحظه فرمایید. فکلو ما تدرکوهو یا ندرکوهو، هر چرا که میبینی یا میبینیم، فهو وجود الحق، برای اینکه این صور مرآتی حق را نشون میدهد. ما احیانا اشتباه میکنیم، خیال میکنیم که در خارج از حیطه حق چیزی وجود دارد. فکل ما تدرکه یا ندرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات. قبلا هم فرمودن به اینکه بینش ها فرق میکند. بعضی حق را در آینه اشیا میبینند و سراسر جهان مرآت و آینه است و اینا حق را در آینه میبینن. اصلا آینه هم ما به هایون زر است و هیچ سخنی هم از آینه نیست. اینا مستغرق در وحدت. این که میگوید به دریا بنگرم تو، به صحرا بنگرم تو، این گرفتار این مرحله است. گروه دوم کسانی هم که اشیا را در آینه حق میبینن. حق آینه است و اصلا حق را نمیبینن، فقط اشیا را میبینن. اینا مبتلا به کثرت. گروه سوم جمع کردن بین وحدت و کثرت، که هم حق را در آینه اشیا میبینن، هم اشیا را در آینه حق میبینن. حق هر دو مرحله را انجام داد. این رو شار اضافه میکنن. با توجه به این شرح متن این چنین خواهد شد که فکلو ما تدرکهو فهو وجود الحق است، منتها در آینه اشیا. این چنین نباشد که حق را ببینی و اشیا را نبینی، وحدت را ببینی و کثرت را نبینی. این چنین نیست. متن بعدی رو لازم فرمایید. فهو من حیث هویت الحق هو وجوده، از حیث هویت الهی وجود حق است، اما و من حیث اختلاف صور فیه هو اعیان الممکنات، اون اختلاف و کسرت به امکان برمیگردد، اون و ما امرنا الا واحده به حق برمیگردد، هو اعیان الممکنات. فکما لا یزول عنه به اختلاف صور اسم و ذل، کذالک لا یزول عنه به اختلاف صور اسم العالم او اسم و سو الحق. همونطوری که در ذل اگر چنونچه بعضی از ذلها کوچکن، بعضی ذلها بزرگن، بعضی ذلها عمودین، بعضی ذلها افقیان، بعضی لا علال ارزن، بعضی فیان، بعضی کمن، بعضی زیاد، این اختلاف او را از زل بودن بیرون نمی اندازد، کسرت او را از زل بودن بیرون نمی اندازد، کسرت و اختلاف اعیان هم او را از عالم بودن، سوى الله بودن، سوى الحق بودن هم بیرون نمی اندازد. فکما لا یزول از این زل به اختلاف صور اسم و ذل، کذالک لا یزول از عالم به اختلاف صور اسم العالم او اسم سوى الحق. فمن حیث احدیت کونه ذلن، از اون جهت که یک فروغ رخ ساقی است، یک ذل است، هو الحق، لانه الواحد الاحد. و من حیث کثرت صور هو العالم، اونگاه جنبندی نتیجه این است که فتفتن و تحقق ما اوزهته لک و ازا کان الامر علا ما ذکرته لک فالعالم بما انه عالم، البته فالعالم متوهمون ما له وجود حقیقی و هازا معنی الخیال. اگر گفتیم عالم خیال است، نه یعنی سفسته، نه یعنی سراب، یعنی در بینش خود موحد باش، بدان که حق مال کیست و تو در آینه میبینی. پس نه این که عالم سراب باشد، عالم حق است، منتها موحد میگوید که اینما تولو فسم وجه الله، غیر موحد اعتراف میکند از نسویکم به رب العالمین، یعنی کاری که باید از خدا بخواهیم از غیر خدا میخواستیم. در قیامت مشرک اعتراف میکند، نه اینکه مشرک بگوید که خدا و وسن و سنم همتای همند، این هم که خدا از اون طرف هم لم یکن له کوهوان احد، نه یعنی کف قرار ندید، اونه که کف قرار نمی دادن، که اونم گفتن همه کار ارباب ماست، هم در ربوبیت می گفتن هر چه هست وسن و سنم است، هم در عبادت خالصاً ان وسنیت خالصاً لسنم بود دیگر. این که خدا فرمود خدا کف ندارد، این که مشرکین میگفتن ما کف قرار میدادیم، این به اون معنا نیست که یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا، نه، کاری که همش برای خداست اینا همش به غیر خدا دادن، اون که یه قدری خدا و یه قدری غیر خدا او مرائی است که شرک مصطلح دارد، اما وثنی که این چنین نبود، تمام ربوبیه را به وسن و سنم می داد، تمام عبودیه را برای وسن و سنم قائل بود، که می گفت از نسوی کن به رب العالمین. لذا می فرماد به این که فتفتن، اون چه که شما می بینی سایه است، به دنبال سایه راه نیفت، به دنبال نور السماوات و الارض راه بیفت. این است. خب حالا به اون شهر ببرد برسیم. فکل ما تدرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات، ای کل ما تدرکه، خواه بالمدرکات العقلیه، که بساط فلسفه هر حکیمی را هم جمع کرد، فهمد این چنین نیست که تو به برهان و حکمت خوشحال باشید، اون که را هم که در اعماق اندیشت میبینی مثل آن است که دیگری با حس می نگرد، فرق نمی کند، همش آین است. بالمدرکات العقلیه و القوه الحسیه فوه اینو وجود الحق، اینو وجود الحق از ظاهر فی مرا یا اعیان الممکنات، اون هویت مطلقی که ظهور ندارد که فارغ از خارج از بحث است، این حق ظاهر یعنی این اسم شریف هو ظاهر، این در آینه ممکنات ظهور کرده است. اونگاه با اون سه ضلع بحث میپردازن که الان چندین بار است که از نظر جهان بینی میفرماین انسان ها به این سه دسته تقسیم میشوند. فقط علمت، یعنی چندین بار گذشت که ان الاعیان مرا یا للحق و اسمائه، یک کما ان وجود الحق، کما ان وجود الحق مرآتون للاعیان. بعضی فقط اون آیه را میبینن، بعضی این آیه را، بعضی هر دو آینه را مینگرن. و سه اعتبار خواهد بود. فبل اعتبار الاول که جهان آینه حق باشد، جمیع الموجودات عین ذات الحق، حق است که در آینه اشیاء تجلی کرده است. والاعیان علی حالها فی العدم، آینه از اون جهت که ما بها ینظر است وجودی ندارد. لان حامل صور الاعیان هو النفس الرحمانی است، اگر میگن حق یعنی حق مخلوق به، نون حقی که احدی بود دسترسی ندارد. هو النفس الرحمانی و هو عین وجود الحق و الوجود الاضافی که فائز است علیها بر این اشیاء و ممکنات، اونم ایزن عین الحق است، زیرا عین اوس به وجه اوس من وجهی، گرچه غیر اوس من وجهی. فلیس المدرکو و الموجودو الا عین الحق، حق را انسان میبیند. والاعیانو علی حالها فی العدم، گرچه فی العلم آمده ولی ظاهرا نسخه فی العدم است. خب و هازا مشرب الموحد، اون کسی است که وحدت بر او غالب شد. گروه دوم کسانی هستند که مبتلا به کثرتند و بل اعتبار ثانی که حق مرآت باشد و اشیاء را در مرآت حق ببینیم، اونها کسانی هستند که کثرت بر نغالب است. الاعیانو هی از ظاهرت الموجودت و فی مرآت الوجود و الوجودو معقول صرف، یه افتاده ده کنار و اونجه که الان خود نمایی میکند کثرت جهان است. و ازا مشرب المحجوبین علی الحق، گروه سوم جامع بین هر دو دید بودن. و مشرب المحقق الجامع بین المراتب، العالم بها بون مراتب فی هذا المقام، الجمع بین الحق و الخلق، به حیثی که شهود و احده ما لا یحجبه، لا یحجبه عن شهود الاخر. چرا؟ و ذالک الجمعی بین المرآتین، مرآت حق، همون المؤمنون مرآت المؤمن را که هم به این صورت تفسیر کرده بودن بحثش گذشت. لأن المرایا، مرآت حق و مرآت خلق، ازا تقابلت یزهرو، یزهرو منها عکس جامع لما فیها، فیتحد ما فی المرای المتعدده به حکم اتحاد انعکاس اشعتها. یک حقیقت است که در کثرات گوناگون ظهور میکند و هم کثرت محفوظ است هم وحدت محفوظ است. و الی هذا اعتبار اشار مصنف قولی، فمن حیث هویت الحق هو وجوده. الحمد لله رب العالمین.